این میگه که در سال 50 پسر اشرف به نام شهرام در اروپا مورد سوء قصد قرار میگیره. در داخل انگلیس وانمود کردن که این سوء قصد سیاسی بوده، در حالی که این باندهای مواد مخدر در اروپا بودن به سمت اشرف تیراندازی کردن.
بله.
به دلیل اینکه این خارج از اون چارچوب با اونها معامله کرده بود، اما در داخل به گونه دیگه تصدیق کردن. اگر خاطر جنابالی باشه، اوایل انقلاب در داخل کشور ما در داخل یه فیلمی ساخته شد به نام سناتور. این فیلم چندین بار در تلویزیون خودم پخش شد. در واقع شرح اون ماجراهای پشت پرده باندهای مافیای مواد مخدر که دربارش دارش دخیل بود. جالب اینجاست که خود شاه و عوامل دربار مدام صحبت از مبارزه با مواد مخدر میگفتن، اما در باطن خودشون وارد کننده اینها بودن. که خود فردوس میگه من از نزدیک شاهد این ماجراها بودم.
بله.
کسانی در زمینه دست دارن، کسانی در زمینه در کار هستن. بنابراین نشون میده یکی از عوامل بزرگ سقوط پهلوی تا انواع و احکام فسادهایی بود، یکی از اونها مسئله مواد مخدر بود که این عملا با دلایل مختلف اون رو ارائه میکنه.
بله، خیلی ممنونم از روایت امروزتون آقای ساجدی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم آقای ساجدی عزیز، خداحافظ. خب امروز با این پرسش همراهتون هستیم در مجله رادیویی سرزمین من. بزرگترین سازی خشتی جهان چه نام دارد؟ 1. نارین قلعه میبود، 2. قلعه سریزد، 3. ارگ بم. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485.
میشه گزینه 3 ارگ بم. زهرا لطیف‌زاده هستم، اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه.
به نظر بنده عقیل جواب سوال شما گزینه 3 یعنی بزرگترین خشتی جهان ارگ بم میباشد. کیروس آقاجری، آبادان، خدا نگهدار.
جواب ارگ بزرگ بم. سپاسی هستم از شهرستان کازرون. با عزت باشید، مرحمت زیاد.
بزرگترین سازه دلی جهان ارگ بمه که در آثار یونسکو هم گویا بعدن ثبت کرد.
خانم آقای صمدی از اصفهان پیامک دادند، آقای مجید پاکنهاد از نهاوند، آقای یاریپور و گفتند که پاسخ ارگ بم هست. خلوش 20-25 دقیقه دیگر هم فرصت دارید که پاسخ بدید، اما نکته هم بشنویم از زبان جناب آقای مؤمنی درباره پرسش.
خب من در نوبت‌های گوناگون درباره این سه اثر تاریخی کشورمون نکته‌های کوتاهی میگم، از جمله درباره قلعه سریزد که این قلعه مربوط به دوره ساسانیه. قلعه بسیار جالبیه و در واقع میشه گفت که به نسبت اکثر قلعه‌های کشورمون که هم قلعه‌های نظامی‌ان و هم قلعه‌های مسکونی‌ان، این قلعه حکم در واقع یک نوع انبار و ذخیره‌گاه داشته، هم برای قلعه و مواد غذایی و همین که در زمان جنگ تبدیل به در واقع یک جایی برای حفاظت از پول و طلا و جواهرات هم می شده. به همین خاطر مسائل حفاظتش هم خیلی محکم و سفت و سخت بوده، از جمله یک خندق بزرگی که گرداگردش بوده و همینطور از نظر دیواره ها و بقیه مسائل، یا مثلا چاهی که درش هست از همون هم حتی برای پنهان شدن استفاده می شده. قلعه در نوع خودش کم نظیریه در ایران.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات.
خواهش میکنم.
خب قطعا در فرصتهای بعدی باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما خدمتتون عرض بکنم که امروز مصادف است با سالروز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها که روز تکریم مادران و همسران شهدا هم نام گرفته. درباره سیره این حضرت قرار هست که گفتگو بکنیم با حجت الاسلام آقا بابا، کارشناس مذهبی. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض میکنم به روایت معتبر در کتاب تنقیح المقال،
بله،
شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که نقل فرمودن این بانوی مکرمه، این بانوی مطهره، چون نسبت به بنی امیه دشمنی داشتن و از بنی امیه بیزاری جسته بودن،
بله،
ایشون رو زهری خوراندن و به شهادت رساندن که انشالله همه ما از پیروان راستین اهل بیت باشیم و بتونیم انشالله راه و مسیر رهروان خوب اهل بیت همچون حضرت ام البنین سلام الله علیها رو انشالله ادامه بدیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خود در واقع نام ام البنین مادر پسران، چهار پسر، عباس، عبدالله، جعفر و عثمان، خواستم همین پرسش رو درباره که حضرت ام البنین مطرح بکنم که چون خیلی ها هستن که توسل پیدا میکنن به حضرت ام البنین، خود شخصیت ایشون، کرامات ایشون چیست؟ آیا در واقع به صرف این که مثلا مادر حضرت عباس علیه السلام هستن یا اینکه در خود این بانو هم ما در واقع کراماتی سراغ داریم؟
تشکر میکنم از این سوال بجا و درست شما. ببینید، در خصوص حضرت ام البنین سلام الله علیها، نام مبارک ایشان فاطمه بوده، ولی بله، چون چهار فرزند رو خدا به ایشان عنایت کرد، نام مادر پسران رو بر او لقب نهادن.
بله.
اما خود این بزرگوار به شخصه قبل از این که آقا ابوالفضل علیه السلام متولد بشن و اون جانفشانی و عیسی رو در کربلا به خرج بدن و این گونه عزیز بشن پیش اهل بیت و یاران اهل بیت علیهم السلام، خود این خانم، خانم بسیار بسیار با فضیلت و بسیار با کرامتی بوده.
بله.
من فقط این رو خدمت شما و شنوندگان عزیزم عرض بکنم که حضرت ام البنین سلام الله علیها چنان شخصیت والا و بالایی داشته که حضرت علی علیه السلام ایشون رو به عنوان هم همسر خودشون و هم مربی فرزندانشون انتخاب میکنن. یعنی هنوز فرزندان علی و فاطمه علیهم السلام سلام الله علیهما هنوز کودک بودن، سنی درسته نداشتن، حسنین و زینبین، که ایشان ام البنین رو به عنوان مربی و مادر برای فرزندان انتخاب میکنه. قطعا این خانم، خانم با کرامت و با فضائلی بوده که امام معصوم ایشون رو انتخاب میکنن برای سرپرستی و راهبری و رهبری فرزندانشون.
بله.
در حالات این بزرگوار نقل میکنن که ایشان انقدر اهل فضیلت بوده و انقدر روح بلندی داشته که توانسته با امام معصوم سالها با امام معصوم زندگی بکنه. ببینید، هر کسی اون بعد معنویش انقدر اجازه نمیده که بتونه با امام معصوم حشر و نشر داشته باشه.
بله.
ازا همسران ائمه این ویژگی رو داشتن، خصوصا حضرت ام البنین سلام الله علیها. و نکته بعدی این که این خانم از ویژگی همچون ادب بسیار برخوردار بوده.
بله.
یعنی این که ما آقا ابوالفضل علیه السلام رو به عنوان معلم ادب میشناسیم، ایشان شاگرد مادرش حضرت ام البنین سلام الله علیها.
مادر چه ادب در و چه شجاعت و اینها در پسر واقعا متجلی شده بود.
دقیقاً اینطور است، به طوری که ببینید وقتی که وارد خانه امیرالمومنین علی علیه السلام شد، از همان اول عرض داشت که یا علی، من اینجا به عنوان کنیز شما و بچه‌های شما. دوم اینکه از حضرت علی علیه السلام خواهش کرد که یا علی، مرا فاطمه صدا نزن، من اگر به نام فاطمه مرا صدا بزنی بچه‌ها به یاد مادرشان فاطمه زهرا سلام الله علیها میافتند. ببین خیلی درس ها در این رفتارها نهفته است که اگر واقعا ما بخوایم برنامه های مبسوطی رو در این خصوص داشته باشیم، باز هم واقعا کم صحبت کردیم از شخصیت بسیار والا و بالایی همچون حضرت ام البنین سلام الله علیها.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای آقا بابا.
خواهش میکنم، ان شاء الله که خدا قسمت کنه در مدینه النبی در قبرستان بقیع عرض ارادت و ادب داشته باشیم. خدا نگهدار.
متشکریم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
اینجا مجله رادیویی سرزمین من و یک بار دیگه من پرسش رو مطرح بکنم، بزرگترین سازه خشتی جهان چه نام دارد؟ یک، نارین قلعه میبود، دو، قلعه سریزد، سه، ارگ بم. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. آقای رضا فیروزی، خانم فاطمه عسکری از عراق، آقا بهروز گفتن پاسخ ارگ بم است.
ارگ بم محمود قانی از شهرستان لگستان.
پاسخ پرسش امروز گزینه سه، ارگ بم. ممنونم. محمد اسماعیلی، اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه.
بسیاری معروفی هستم از شهرستان بوکان، ارگ بم.
جواب مسابقه ارگ بم، فرزاد اورکی از احوال.
علی فرزاد هستم، ارگ بم.
گزینه سه، ارگ بم، سپیده از چوشته.
ارگ بم، محمود ابوالفتی از بروجرد.
خانم فاطمه علیزاده از تهران پیامک دادند. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. خانم آقای قلعه نویی از سبزوار و گفتن پاسخ ارگ بم.
عبدالمحمد خادمی، ارگ بم.
گزینه سوم، ارگ بم، مسعود نوایی از تاریخ. خداحافظ.
جواب ارگ بم، به طول طالبی رفتنگم.
خب آقای ناصر رفتاری از زاهدان پیامک دادند، خانم آقاجانی از تهران، آقای ساعد کریمی از ایلام، خانم سوسن آبادی از عراق و گفتند پاسخ ارگ بم هست. و حالا نکته دیگر از زبان شما این مومن.
بله، اگر که بخوایم قدمت این قلعه ها رو بررسی بکنیم، اون قلعه سریزد رو که عرض کردم خدمتتون مربوط میشه دوره ساسانی، همینطور ارگ بم، اما کهن‌تر در بین همه اینها و یکی از در واقع کهن‌ترین در جهان، یکی از کهن‌ترین در واقع بناهای خشتی و گلی همین نارین قلعه است که بله، به 2000 سال پیش از میلاد برمیگرده، یعنی 4000 سال قدمتشه و به همین خاطر در واقع میشه گفت که از مرزهای تاریخ فراتر میره و کمی هویت اسطوره‌ای هم پیدا میکنه. به همین خاطر اون رو حتی به سلیمان نبی هم نسبت میدن و در واقع این بخشی که الان ما میبینیم هم بخش مرکزی قلعه ایست که در گذشته بوده و این بخش مرکزیش که باقی مونده.
بسیار عالی. پس شما دوستان شنونده هم فراموش نکنید تا 13:55 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. ممنون که از بین همه شبکه ها و برنامه های رادیویی برنامه سرزمین من رو انتخاب کردید. گفتم انتخاب موضوعی که بسیار مهمه در زندگی همه ما و باید این مورد رو به کودکانمون یاد بدیم تا در آینده هنگام انتخابشون دچار مشکل نشن.
باشه. یکی از لذت بخش ترین و مهمترین دوران زندگی دوران کودکیه. بچه ها در دوران کودکی باید روش درست انتخاب کردن رو یاد بگیرن تا در آینده بتونن در مسائل مختلف انتخابی درست داشته باشن.
چیزی که من از بچگی یادم میاد اینه که همیشه بهم اجازه میدادن که خودم انتخاب کنم، حالا انتخاب کیف، کفش، لباس، همیشه اجازه میدادن خودم تصمیم گیرنده باشم و انتخاب کنم. کلن از بچگی انتخاب کردن به بچه ها اعتماد به نفس میده، مسئولیت پذیری، باعث میشه مسئولیت پذیر بشن.
اکرم قلی‌زاده هستم، مدرس دانشگاه. سبک فرزند پروری و نوع برخورد والدین تأثیر مستقیمی در رشد و تحول رشدی کودک داره. برخورد والدین باعث میشه که کودک یک نگاهی نسبت به خودش داشته باشه که میتونه مثبت و منفی باشه و بر اساس اون نگاه احساساتی رو تجربه کنه درباره خودش که یکی از اینها میتونه حس بی‌ارزشی باشه.
به طور کلی انتخاب کردن و حق انتخاب دادن به کودکان در واقع آموزش نوعی مهارت به اونهاست. یعنی اگر از ابتدا به کودک حقی برای انتخاب داده بشه، در بزرگسالی هم در این مهارت بسیار ورزیده تر میشه و منتظر نمیمونه تا دیگران به جای اون تصمیم بگیرن.
خب حالا که بحث انتخاب و انتخابات مجلس شورای اسلامی رو هم پیش رو داریم، این پرسش مطرح میشه که از قوانین انتخابات چقدر آگاهی داریم؟
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چیزی در حدود 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات شکل میگیره در قوه قضاییه، معاونت اجتماعی قوه قضاییه و اشراف کامل خواهد داشت بر فضای انتخاباتی کشور، چه فضای حقیقی و چه فضای مجازی. تا کنون 4 جلسه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و 2 کمیته، کمیته هماهنگی و تبادل اطلاعات که مسئولیت رصد جرایم انتخاباتی رو داره و همینطور کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی فضای مجازی که مسئولیت رصد جرایم انتخاباتی در فضای مجازی رو داره، شکل گرفته و در حال رصد و پایش فضای قبل از انتخابات هست.
۱۳:۴۸ اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ.
امروز در تاریخ سرزمین من.
خب در صفحه امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
آقای مختاری، در ششمین روز از ماه دی به مدت 5 دقیقه با شما همراهیم، بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز به تصویب قانون متحد شکل شدن لباس یا اتحاد لباس هست که طبق این قانون کلیه اتباع ذکور یا مرد به ایران در واقع بایستی لباس شکل میشن که این لباس کت و شلوار و کلاهی بود که به اسم کلاه پهلوی معروف بود و از اونجایی که این کلاه در واقع در ارتش متحد و سراسری که رضاخان به عنوان ارتش جدید به وجود آورد استفاده میکردن به عنوان کلاه پهلوی معروف بود و خود رضا شاه قبل از سلطنتش از این کلاه استفاده میکرد. 8 طبقه از این قانون مستثنا شدن. این 8 طبقه به عنوان طبقات 8گانه در قانون اومده بود. یکی مجتهدین مجاز بودن، مراجع امور شرعیه که البته بعد از امتحان به این عنوان شناخته می شدن، مفتیان اهل سنت که از سوی مفتیان مسلم مجاز شناخته شده بودن، پیش نمازان صاحب محراب یعنی کسان که در مساجد نماز می خوندن، محدثین دارای اجازه، طلاب علوم دینی پس از امتحان که بایستی این امتحان به تصدیق دولت می رسید،
بله،
و مدرسین فقه و اصول، و آخرین گروه هم روحانیون ایرانی غیر مسلم یعنی در واقع رهبران ادیان مسیحی و یهودی و زرتشتی بودند. و کسانی که در واقع این قانون رو رعایت نمی کردن به جزای نقدی از 1 تا 5 تومان یا حبس از 1 تا 7 روز مجازات شدن. که البته خب این اتحاد لباس خودش یک سری مواردی وجود آورد. بعضی از فقها از این قانون حمایت میکردن، مثل آیت الله شیخ محمد فیض قومی و آیت الله حاج حسین طباطبایی قومی، البته با توجه به این که این قانون باعث اجحاف و ظلم به در علوم در واقع طلاب علوم دینی نشه که بعد از مدتی وقتی اجحاف و در واقع زیاده روی هایی شد اینها هم جز به معترضین به این قانون بودن.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1322 که در گذشت شیخ مرتضی طالقانی هستش. ایشون از در واقع مدرسین فلسفه و حکمت و همچنین فردی عارف و دارای در واقع عرفان نظری و عملی بودن، صاحب عرفان نظری و عملی بودن. ایشون متولد روستای دیزین طالقان بودند، پدرشون چوپان بود، تحصیل رو از مکتب در همون زادگاهشون آغاز کردن و به همراه تحصیل در مکتب خونه چوپانی هم میکردن که به اثر تحول روحانی که درشون به وجود اومد به تهران اومدن. در تهران شاگرد میرزا مسیح طالقانی، میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا محمد رضا قمشه‌ای بودن. بعد از اون به اصفهان رفتن و شاگردی میرزا جهانگیر خان قاشقایی رو کردن و بعد از اون به نجف رفتن و شاگرد بسیار از مراجع از جمله میرزا محمد تقی شیرازی بودن. و ایشون نکته جالبی که در موردشون وجود داره این هستش که یعنی دو نکته در مورد ایشون خدمتتون عرض کنم. یکی این که ایشون علاوه بر فقه اصول و حدیث در حکمت و فلسفه علوم غریبه و هیئت النجوم هم در واقع به مرحله استادی رسیده بودن. و دیگر این که از ابتدای تحصیل در نجف اشرف تا زمان فوتشون در یک حجره ساده‌ای در مدرسه آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی زندگی میکردن.
بله.
بسیار در واقع زی ساده و طلبگی داشتن.
بله. آقای مختاری یک دقیق زمان داریم. بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1350 که در گذشت آیت الله میرزا احمد کفایی هستش که ایشون فرزند آخون ملا محمد کاظم خراسانی هستن و شهرتشون به خاطر کتابی که پدرشون نوشتن تحت عنوان کفایت الاصول و ایشون جزو اولین کسانی بودن که حاشیه بر این کتاب نوشتن و معروف بودن به آیت الله کفایی و ایشون در جنبش مشرا همراه پدر بودن. بعدها در قیام علیه بریتانیایی ها در عراق که توسط بریتانیایی ها چند بار دست تروریستی شد و بعدها غیاباً محکوم به اعدام شدن به ایران اومدن. ایشون در دوره سلطنت رضا شاه که عزاداری اهل بیت خیلی محدود بود اقدام به این کار کردن و بعد از شهریور 1320 به ایجاد هیئت‌های مذهبی در مشهد اقدام کردن. من این نکته رو خدمتتون بگم که ایشون بعد از فوت برادرشون ریاست حوزه مشهد و خزانداری حرم رو گفته داشتم. فقط من آخرین مناسبت اشاره بکنم،
فقط به عنوانش بسنده بکنید.
1352 تصدیق قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی.
بسیار عالی، متشکرم از شما سهانی عزیز. تا فردا، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب و اما بریم به سراغ پرسش و پاسخ صحیح رو از زبان جناب آقای مؤمنی بشنویم، البته بعد از شنیدن چند تلفن.
پاسخ میشه ارگ بم، دانشورم از توسرکان.
ارگ بم، ناصر، شهرستان سیرجان. خدا نگهدار.
بزرگترین سازه خشتی جهان چه نام دارد؟ پاسخ رو بفهم.
بله، پاسخ همونطور که شنونده هامون گفتن ارگ بمه که در واقع هم برمیگرده به دوره هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان. هر بخشش در واقع در یکی از این دوره ها ساخته شد. خیلی دقیق نمیشه گفت یک ارگ هم در میانشه که به خاطر همین بهش میگن ارگ بم.
بسیار عالی. خب به قید قرعه برگزیده هم مشخص شد جناب آقای غلامرضا خواجه از زاهدان. خب دیگه بعد خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار و روزتون بخیر.
متشکرم و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب باین نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهدا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی